مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 15 تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی دینداری انسان تقویت شد، یکی از آثاری که برای ما به ارمغان خواهد گذاشت احساس هویت و احساس شخصیت و تقویت عزتی است که هر انسانی طبیعتاً باید داشته باشه. خیلی جهان امروز جهان ظالمیه که انسانها رو منهای دینشون معرفی میکنه. انسان منهای دین، تعریفی که از خودش پیدا میکنه چیه؟ یک موجودی شبیه به حیوان، یک کمی باهوشتر، یه موجودی که نه آرمان بلندی داره، نه عشق عمیقی میتونه داشته باشه، نه هدف بسیار بزرگی در زندگیش میتونه محقق باشه. دین نیومده فقط کاری بکنه که ما بچه های خوب و سربراهی باشیم. خیلی ها فکر میکنن دین اومده میخواد یه کاری بکنه ما قاچاقچی نشیم، ما هروئینی نشیم، ظالم نشیم، دزد نشیم. چجوری بره ها مثل گرگ نیستن؟ بره ها آرام زندگی میکنن، فکر میکنن دین اومده ما هم مثل این بره ها جدای از صفات گرگی و رذائل اخلاقی بشیم. نه، دین اصلا نیومده در این حد اقل انسان رو رشد بده. انسان دین، انسانی که قوی دینداری میکنه، وقتی ازش میپرسی تو بچه کی هستی؟ میگه من بنده خدام. بهش میگی بابا اسمت چیه؟ میگه من اسمم عبداللهه. شغلت چیه؟ میگه من متدینم. شغلم اصلش اینه، متدینم. بعد دین من گفته که، سابکار من گفته که برو مثلا طبق استعدادات کار کن. منم مثلا کاسبی میکنم، دانشجویی میکنم، مهندسی میکنم، ولی من شغلم اینه که متدینم. حالا به کجا میخوای برسی؟ یه آرمان بلندی رو به آدم معرفی میکنه، مثل خدا، مثل قیامت، مثل ظهور حضرت. این آدم کجا؟ اون آدمی که میخواد یه باب مغازه رو بکنه، دو باب مغازه، بعد بیفته مرحوم بشه، فوت کنه، فوت یعنی نه فوت، فوتش بکنم بره به تو آسمون. این آدم کجا؟ ما باید رسانه هامون، فیلم هامون پر باشه از این مسائل. شما به قرآن نگاه بکنید، اصلا قرآن تقریبا کسی رو که دین نداره آدم حساب نمی کنه. چیان اینا؟ کیان اینا؟ هویتی که ما باید داشته باشیم، آقا مال کجا هستی؟ اهل کجا هستی؟ اهل امت اسلامی. عشقم به اینه. آقا خب از ویژگی های خودت بگو. یکی از ویژگی های من اینه که اهل بیتو خیلی دوست دارم. یکی دیگرش اینه که خیلی دوست دارم اهل بیتو. یکی دیگرش اینه که اهل بیتو بازم خیلی دوست دارم. یکی دیگرش اینه که خیلی دوست دارم اهل بیتو. با اونا زندگی میکنه مدام. دین اومده ما رو به یه جایی برسونه. هویت یعنی اینکه کسی تعریف مشخصی از خودش داشته باشه. روانشناسا میگن داشتن هویت خیلی در شکلگیری شخصیت آدم مؤثره. داشتن یک هویت مشخص و اینکه چه هویتی رو برای خودت قائل باشی تعیین کننده ترین عامل برای کل زندگی شماست. این هویت رو آدم اگر از دینش نگیره، از ملیت نمیتونه بگیره. مثلا نگاه کنید، ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم. چرا افتخار میکنیم؟ این تو پرانتز میگم. برای این افتخار میکنیم که پیامبر گرامی اسلام خیلی ایرانی ها رو تقدیر کرد ازشون. امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی ایرانی ها رو دوست داشت. پس تو در واقع به ایرانی بودنت افتخار نمیکنی، تو اول داری به پیامبر و علی افتخار میکنی. خب واقعا حالا پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بفرمایید که امیرالمؤمنین از ما ایرانی ها تعریف نکرده بودن، مثلا ما حالا چه فرقی داشت کشورمون با یه کشور دیگه؟ علکی بشینیم پیش هم دیگه بگیم ما افتخار میکنیم. به چی افتخار میکنیم؟ مثلا ما ژاپنی هستیم، خب ژاپن با کره چه فرق میکنه؟ نه ما افتخار میکنیم ما چینی هستیم، خب چین با اندونزی چه فرق میکنه؟ بچی بقیه بهش افتخار کنیم؟ به خدا ما شیعیان، ما جامعه ناب و ناز ایرانی اسلامی مثل ماهی که تو آب غرق از مادرش میپرسه، ما این هم میگن آب کجاست؟ حالا در همون موقع داره قلب قلب آبو میبله و از گوشاش بیرون میده. یه نعمتهایی داریم متوجه نمیشیم، ازش خوب قدردانی نمیکنیم. آقا تو کجایی هستی؟ به چیت میخوای افتخار بکنی؟ چیم افتخار کردنی هست؟ کدوم انسان در همه جهان به چی میخواد افتخار بکنه؟ ورزشکار میشه، همه دنیا میشناسنش، خب آخرش چند تا ویلا داره، تو چند تا جای تفریحی و چند تا ماشین داره و اینا، بعدش هم میفته میمیره. 10 نفر شاید تو دشت جنازه شرکت بکنن، 5 نفر اجباری، 5 نفر هم اثر بیکاری. اصلا تو هیچ کجای دنیا تشییع جنازه‌هایی که ما تو ایران داریم، مثلا تشییع جنازه حضرت آیت الله العظمى بهجت، تشییع پیکر از امام، علمامون، بچه محلای مؤمنمون، اصلا وجود نداره هم چیزایی. راستی کیا تو جمع ما مکه رفتن تا حالا؟ عمره مشرف شدن یا مکه و مدینه مشرف شدن، حج مشرف شدن؟ میدونید یکی از آثاری که برای مکه وجود داره، برای این زیارت وجود داره، اینه که هر کی میره اونجا میاد یه هویت اسلامی جدید پیدا میکنه. مثلا من یک مسلمانمش قوی میشه و این خیلی توپ آدمو پر میکنه. البته اگر میتونید برید تو این ایام و فرصت هایی که هست، جایزه ماه رمضان هم حجه ها، جایزتون رو بگیرید تو این دعاها: اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل. فکر کنم ان شاء الله، بگو ان شاء الله، نزدیک ظهوریم ان شاء الله. نزدیک ظهور برخی از اشارات روایی ما هستش که راه حج بسته میشه، میتونی برو این احساس هویت رو پیدا کنی. احساس هویت دینی رو وقتی پیدا کردی، قبل از اینکه بگی بابات کیه، میگی خدام کیه. این دیگه شوخی نیست، یعنی حرف دلت باید باشه. قبل از اینکه بگی سرزمینم کجاست، میگی ملتم کجاست. ملت معنای آیین. قبل از اینکه بگی صاحب کارم کیه، میگی ولیم کیه. اینقدر مچ میشی، اینقدر درگیر میشی، هویتت درگیر میشه با هویت دینیت که اصلا غیر از دین برای خودت چیزی قائل نیستی. یه همچین انسانهایی خوب زندگی میکنن، خوب میمیرن. شما نمیدونید ما اون خدایی که در نظر داریم برای بعد از مرگ ما رو چقدر رو پا نگه میداره. ژاپن شاید پیشرفته ترین کشور آسیا باشه، یه جنسی که تو بازار ژاپنی باشه رو دست میبرن دیگه. همه کشورها تقلبی اون جنس ها رو میزنن، همه اون تکنسیان ها، همه اون آدم ها، آدم های خیلی کم توقعی هم هستن ژاپنی ها طبیعتاً. این هم زیاد ارزش نیست کسی طبیعتاً یه خصلتی رو داشته باشه، باید روی حسابی این خصلت رو داشته باشه. اگه یه کسی به صورت ژنتیک آدم صبوری بود، اینو که آدم حلوا حلوا نمی‌کنه بذاره رو سرش که، این بعد بر چی تو اینقدر صبوری؟ بگو ببینم، باید ارزش تولید کرده باشه. نمیخوام بذارم رو سر مال میگم ژاپنی‌ها ارزش ندارن، نه، یا ارزشایی دارن، ارزش‌هاشون هم ژنتیک قومیه، بالاخره اینم خودش یه ارزشه. آمار خودکشی توی پیرمردایی که ژاپن رو به این روز رسوندن، ببینید چقدر تو ژاپن بالاست. تق 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 خودشون هم میکشن. زندگی معنا نداره زندگی براش. توی پیرمردا، پیرزنا آمار خودکشی بره بالا، میدونی یعنی چی؟ پیرمرد و پیرزن که احساساتی نمیشه، مثل یه جوونی یه دفعه داغ بشه یه اشتباهی بکنه. یعنی همه راه بسته است. آدمی که مسن شد، پا به سن گذاشت، این آدم بالاخره یه عقلانیتی داره، یه شعوری داره، یه فهمی داره. با این که ژاپنی‌ها انقدر فرهنگشون قویه، مقابل آمریکایی‌ها خیلی تونستن مقاومت کنن. هنوز آمریکایی‌ها نتونستن قاشق چنگال دست اینا بدن، اون دو تا چوبو که برای غذا خوردن اینا استفاده می‌کنن، اون دو تا چوبو ازشون بگیرن. ژاپنی‌ها مقاومت دارن مقابل آمریکایی‌ها. یه ضرب المثلی تو ژاپن هست، ما اینو تو یکی از درسامون میخوندیم، ژاپن نرفتیم ببینیم واقعا چجوریه. استاد ما میگفتش که ژاپنی‌ها به آمریکایی‌ها اینجوری میگن، عذرخواهی هم میکنم اگه ضرب المثل یه کمی قشنگ نیست، به آمریکایی که میرسن با زبون خودشون دیگه میگن قورباغه رو نگاه کن، انقدر دهنشو باز کرده که زبون کوچیکه تا حلقش هم پیداست. قورباغه دهنشو باز میکنه، زبون کوچیکش پیداست. فرهنگ آمریکایی هم یه فرهنگی که هرچی تو دلش هست میریزه بیرون، فرهنگ اوریانی و فرهنگ برهنگی و فرهنگ دریدگی دیگه. بچه به بابای میگه من تو رو دوست ندارم، تو که میمیری من خلاص بشم، مثلا همجوری همه چی روه. بعد ژاپنی آدم های توداری هم تو فرهنگشون بدشون میاد از این همه دریدگی آمریکایی ها. حتی آمریکایی ها خیلی کار کردن، خیلی تونستن ژاپن رو خرابش بکنن، ولی اینا مقاومت دارن. بالاخره بیماری افسردگی تو ژاپن میبین چقدر بالاست، دارن خودشون تیکه پاره میکنن، یه جوری خودشون سرگرم کنن. ما البته دیروز از وجود چنین مشکلاتی تو جامعه خودمون هم گله کردیم، منتها ما جامعهمون انصافا خیلی شیرتره، انصافا خیلی قویتر میره جلو. هویتی که شما دارید چیه؟ هویت خودت رو اعلام کن. وقتی که در خانه قبر شما رو میگذارن دیگه نمیتونی فکر کنی جواب بدی، اون چیزی که برات ملک هست میگی تو خانه مرگ، توی خانه قبر، اون چیزی که ملکه تو شده. الان ما فکر میکنیم جواب میدیم، فکر فایده نداره، اون که با روحت یکی شده، با دلت یکی شده، یه دفعه بزنن بهت اسمتو میگی، میگی آخ مامان یا میگی آی خدا، یه دفعه بزنن بهت. گفتم یه بار، نمیدونم کجا بود، گفتم عملیات کرد چی بود، اول به اصطلاح بر بیت المقدس بود، نشسته بودم رو خاک ریز، اینجا گفتم فکر کنم، یه آقایی نشسته بود رو تانک، منم رو به ایشون نشسته بودم. صبح عراقی ها در می رفتن، یعنی شب که عملیات می کردیم در می رفتن، بعد صبح آروم آروم می اومدن جلو، بچه ها نگهبانی می دادن ببینن اگه اومدن جلو، درگیری ها پاتک ها و بالاخره تک و پاتک ها شروع می شد. من تنها صحنه ای که دیدم اینجوری از این نوع همین صحنه بوده. قشنگ داشتم به این بنده خدا، آقا پسر جوانی که رو تانک نشسته بود و داشت به سمت دشمن نگاه میکرد، منم رو خاکریز با اسلحه نشسته بودم به ایشون داشتم نگاه میکردم، یه گلوله به سینه ایشون خورد. تا گلوله، مثلا خود دیدم گلوله رو به سینه‌اش خورد، مثلا من دقیقا داشتم به این نگاه میکردم همون لحظه، تا گلوله به سینه‌اش خورد، ای امیرالمؤمنین تو شاهدی، قبل از این که بگه آخ، گفت آخ آخ سوختم، قبل از این که بگه آخ سوختم دوبار گفت علی علی، بعد گفت آخ سوختم. اونجا معلوم میشدم چی کار است. کی هستی تو؟ هویتشو گره زده. یکی از یاران ابا عبدالله الحسین هر کی میرفت میدان، بله هر کی میرفت میدان خودشو معرفی میکرد. یکی از یاران ابا عبدالله الحسین رفت یه ابتکاری به خرج داد، رسم بود اونجا، خودشو معرفی میکردن. حالا بله اسم این یار امام حسین علیه السلام رو یادم رفته، اسم یکی از گروهانای گردان ما هم بود تو عمل بیت المقدس، ولی الان اسمش نمیاد سر زبونم. ایشون وقتی که رفت میدان میخواست خودشو معرفی کنه، گفت میخواید بدونید من کیم؟ امیری حسین و نعم الامیر، من امیرم حسینه، من رئیسم حسینه، من اربابم حسینه. وقت شروع کرد به جنگیدن، جنگ نمایانی کرد. هویت آدم چیه؟ دین هویت آدمو کار داره. من بله پسر بابامم، نمیدونم ایشون همشیرمه، ایشون من فلان محله زندگی میکنم، 600 تا مشخصات از خودش میگه، آرزوام ایناست، بعدش آخر سر میگه دینم دارم. دینت چیه؟ دینم هم اسلامه. اسلام هم میذاره و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه گوشه این بغل گذاشته. آقا هویت رو باید تعریف کرد. شما کی هستی؟ پیامبر گرامی اسلام وقتی که از طرف خدا میخواد معرفی بشه، از طرف خودش معرفی بشه، انی عبدالله، من عبدالله هم، همون عبدالله رو تو هم میتونی بگی، من برده خدام، من بنده خدام. دین باید بیاد، انگار دین فرهنگه. بله مثلا مثل این که من به شما بگم آقا شما راستی تو این فوتبالا اینا از چه تیمی خوشت میاد، قرمزته یا آبیته؟ بگی من البته زیاد بالا من قرمزمه یا آبیمه، مثلا من طرفدار آبیمم. این جزء هویت تو نیست، حالا یه علاقه یه کنار گذاشتی. دین قوی باشه میاد جزء هویت آدم، تعریف دیگه ای نداره. الان جوانایی هستن که اینجوری زندگی میکنن، میاد میگه آقا چه شغلی تعیین کنم؟ میگم هر چی استعداد تو هست. میگه من میخوام خدا از من چی میخواد؟ میگم چی میخوای در آینده؟ میگه من میخوام خدا چی میخواد؟ من کاری نیستم. جوان با استعداد دانشجو میخواد برای آینده تحصیلیش تصمیم بگیره، میخواد برای شغلش تصمیم بگیره، میخواد در دبیرستانش تصمیم بگیره. آقا میگه آقا برو ازدواج کن، میگه خدا گفته من با کی ازدواج کنم؟ میگه آقا برو به کی علاقه داری؟ میگه آقا من چه اهمیتی دارم؟ بگو خدا گفته باید با کی ازدواج کرد؟ دنبال اونه. اصلا هویتشو دینی تعریف میکنه، خودی نداره. این هویت یه بحث نظری معمولاً خیلی ها تو زندگیشون اینو ملموس ممکنه به کار نگیرن، گاهی تو این مصاحبه ها و گفتگوهای رادیو تلویزیونی کارشناسا روانشناسا میان از هویت بحث میکنن، جوانی که هویت نداشته باشه علم میشه ول میشه، ولی هویت خیلی مهمه. الان از شما بپرسن در جهت تعریف هویت خودتون چی میگید؟ اسرائیلیا بررسی کردن، صهیونیستا گفتن دو تا عنصر تو هویت این ایرانی ها هست، این موجب میشه اینا قوی ترین قوم جهان بشن. تو گزارششون نوشتن آخر هم همه جهان رو میگیرن مگر اینکه این دو عنصر هویتی رو ازشون بگیری. بعد از پیروزی انقلاب جلسه تشکیل دادن، به اصطلاح کارشناسای پنتاگون و سیا و موساد و اینا دوره هم جمع شدن، این نتیجه جلسهشون بود. گفتن اینا دو تا عنصر هویتی در تعریفشون دارن، این دو تا رو اگه ازشون گرفتی گرفتی. 30 سال پیش خودشون اینو گفتن، نگرفتی اینا شکست نمیخورن، اینا بر همه پیروز میشن، چون هیچ کسی همچی شخصیتی نداره، همچی هویتی نداره. اینا از اون چیزاییه که مثل آب توش غرقیم نمیدونیم، مثل ماهی تو آب غرق باشه نمیدونه آب چیه. با یکی از این عناصر ابا عبدالله الحسین و کربلاست. اینا وقتی تو کی هستی میگه من عزادار حسینم، من حسین پشت سرمه، خودش مال حسین میدونه. ببین نه مال رستم دستان، رستم دستان تو فرهنگشه، قشنگم هست جالبه. اون هویت به آدم نمیده، اون انرژی و روحیه به آدم نمیده، اون آدم ها ازش یه آدم قوی بار نمیاره. پشت سرش یه دونه حسینه، آیندهش هم یه دونه امام زمانه. این تا بین سید و شهدا و ظهور حضرتشون هستن، اینا رو هیچکی نمیتونه شکست بده. این دوتا رو یه جوری ازشون بگیرید. وقت جالبه من به شما یه نکته ای بگم، اینا رو خوب میفهمن این چیزا رو، کار کردن با جزئیات روی این مسائل کار کردن، میدونن چه خبره، ما کی هستیم، ما خودمون غافلیم. هی یه حرفی داره تو ذهنم اذیت میکنه، میگم بگم اینو، نگم، بگم نگم، چیکار کنم؟ بذار بگم، حالا از تو نوارها هم شاید لازم نباشه، پاک بشه بهتر باشه. میخوام میگم اونا ما رو میشناسن. یه آقایی از روحانیون الان هست، این آقا طب اسلامی هم بلده و تو قم هست، من اسمشو دیگه نمیگم، یه مشکلات جسمی ما پیدا کردیم، گفتن فلانی و فلانی میومد خونمونو میرفت و بزرگواری میکرد، سنش هم بیشتر بود. بعد گفت باید یه صحبتهایی دارم و خاطراتی گفت، من جمله گفت من بچه بودم تو قم بازی میکردم. یک کمی بفهمیم اطرافمون چه خبره. بچه بودم تو قم بازی میکردم، بعد آدرساشو مشخص میگفت این آقا، میگفت یه نفر از طرف آیه حضرت الله العظمه بروجردی رفته بود کجا؟ تبلیغ تو لبنان، برگشته بود. بچه ها که ما با هم بازی میکردیم نوجوان بودیم، یکی از رفقا برگشت من گفتش که فلانی باباش رفته لبنان، اونجا اسرائیلیا گرفتنش، حالا اومده چند نفری دورش جمع شدن، همسایه‌ها بناس خاطراتشو تعریف کنه، بریم خاطراتشو بشنویم. ایشون رفتن چی؟ بچه بودن، خاطرات یه طلبه‌ای که از طرف آقای بروجردی رفته لبنان برگشته میخواد بشنوه. این آقای طلبه رو اسرائیلی‌ها دستگیر کردن. من خلاصه‌شو به شما بگم، این میگفتش که اون آقای طلبه میگفت سالها قبل که ما جوان بودیم تو فیضیه درس میخوندیم، تو فیضیه که درس میخوندیم یه نفر بود، آدم نسازی بود، بد اخلاقم بود، یه گوشه یه حجره‌ای داشت، اسمش هم خدای من الان فکر میکنم یادم نمیاد، بلد بودم یکی دو جور برای رفقا خود جلسات خصوصی تر گفتم، الان اسمش یادم نمیاد، میرزا چی مثلا یه اسمی، آقا میرزا حالا ما فعلا بهش میگیم، یا آقا میرزایی بود، با ما دمخور نبود، خیلی هم قشنگ یادداشت میکرد همه چی رو، خیلی هم مطالعه میکرد، ایشون یه روز از فیضیه رفت، از اعضای خاندان حکیم مرحوم شده بودن، ما رفتیم نجف برای به اصطلاح زیارت و هم توی ختم اون بنده خدا شرکت کنیم از علمای حکیم، دیدیم ایشون هم جزو علمای پیرمرد تراز اول اصحاب دست صاحب لحیه یه گوشه ای وایساده. رفتیم جلو، سلام حال شما چطوره؟ ناراحت شد ما رو دید. آقا یه آقای طلبه‌ای برای یه کسی، اونم برای بنده، منم برای شما، سلسله سند مشخصه، داره خاطرات جوانیش رو تعریف میکنه تا برسه به جریان لبنان و اسرائیل. رفتیم جلو گفتیم آقا میرزا مثلا تو چطوری اینا؟ گفت شما من رو از کجا پیدا کردی؟ گفتیم چی بود؟ دیدیمت دیگه، پیر شدی، محاسنی بلند کردی، تو ایران لباس نمی پوشیدی زیاد، لباس آخوندی. خب دیگه، ما خیلی تعجب کردیم، ما رو دعوت نکرد ببره تو حجره. هیچی، آقا گذشت ارتباط ما با این آقا. من رفتم لبنان، تو جنوب لبنان یه شب کشتی های اسرائیلی اومدن نزدیک، همه مردا رو دستگیر کردن بردن توی به اصطلاح عرشه کشتی اسرائیلی ها. میدونید جنوب لبنان جولانگاه اسرائیلی ها بوده، الان اینجوری کنار کشیدن شیعه اینجوری قوی شده. میگه منم هی میگفتم بابا من جزء اینا نیستم، اگه لبنانی میخواد بگید من ایرانی ام. اومدم یه تبلیغ کنم، ول کنید بابا ما بریم اینا، اسم مشخصات همه رو گرفتن. بعد از یه مدتی من رو صدا زدن، من رفتم تو عرشه فرماندهی، گفتم نکنه من میخوان آزاد بکنن، من با اینها بالاخره گفتم ایرانی ام، میخوان با من صحبت کنن. توی عرشه کشتی منو بردن پیش فرمانده، فرمانده یه چشمشم بسته بود، با فارسی قومی غلیظ شروع کرد با من صحبت کردن. اسم و مشخصات من، خاطرات دوران طلبگی من، میگو من بهتم برده بودی، از کجا اینو میدونه؟ من کجا؟ ناو اسرائیلی، ناوچه اسرائیلی اون. بعد برگشت من گفتش که من نمیشته، هم نشنفتی منو. گفتم نه من نمیشتم. گفت من هم آقا میرزام. ما جیک و بیک شما رو میدونیم، تمام مختصات حوزه علمی قم، نجف، همه چیزتون رو میدونیم. خطرناکترین دشمن برای ما شماهایید. اگه کسی بتونه تو دنیا پس ما بر بیاد شماهایید، ولی ما پدرتون رو در میاریم. اینجوری رو ما کار میکنن. این که برمیداره گزارش رسما میده اینا دو تا عنصر دارن، یکی سید الشهدا، یکی امام زمان، این رفته جزء عناصر هویتی اینا. تکون میخوره آقا فرج آقا امام زمانمونو برسان، دعا میکنه. تکون میخوره السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونی یعنی چی؟ همین وجود همین یعنی چی؟ چه عظمتی ایجاد میکنه برای انسان. ما دینمون یه دین هویت بخش، عناصر هویت بخش دینمون هم میدونه. میگه اون زمان این آقای طلبی که هنوزم هست، من میگفت من بچه بودم، اون زمان نوجوان بودم، کیف میکردم از گزارش این آقا. البته اون نگفته بوده که دوتا عنصر ها، اینو تو بررسی هاشون. اون وقت شما میدونید زمان شاه چیکار کردن؟ اومدن عناصر هویتی ما رو از بین ببرن. جالب، این نکته جالب اینه، اومدن رو موضوع امام زمان کار کردن، بهائیت رو درست کردن. بهائیت چی بود جریانش؟ اولش گفت من نماینده امام زمانم، بعدش گفتش که من دیگه اصلا مرابطم با حضرت، باب حضرت هستم. بابیت و بهائیت اینه دیگه. بعدش گفت نه اصلا من خود امام زمانم. یه همجوری یکی یکی کارش بالا کشید. این دین، دین بهائیت، دین دست ساخته صهیونیستا، مثلا نخست وزیر شاه هم خودش بهائی بود و اصلا اینو با پول و با زور و اینا به ایرانیا میخواستن تحمیل بکنن. آقا شما دست از امام زمان ورده، ما هرچی بخوابت میدیم. نگو منتظر کسیم، تموم شد. آقا اومدن، همین آقا بود. تو به آینده امیدوار نباشی؟ شیعه تا به آینده امیدواره، اینو جزو هویت خودش میدونه. کی شکست میخوره؟ یا خود یک انسان، نه یه جامعه. من البته دوست دارم بحثای اجتماعی بکنم، نمیخوام بگم که حالا بحثای اجتماعی رو بذاریم کنار، بحثای فردیمون رو بپردازیم. ولی هم برای فرد هم برای جامعه هویت خودش رو چجوری تعریف میکنه؟ دوستان من دقت بفرمایید، جوونا خصوصا، من نمیگم هویت دینی خودش رو چجوری تعریف میکنه، نه. بله بگی من یه هویت قومی دارم، ایرانیم، یک هویت صنفی دارم، کاسبم، یک هویت شخصی دارم، مثلا آقا قلی خان هستم، پسر مثلا فلانی. نه، هویت چیه؟ هویت شخصی تو چیه؟ من عبدالله هم، من منتظرم، من عزادار حسینم. به دین خودتو تعریف کن، نه به چیز دیگه. تو خانه قبر که تو رو گذاشتن، اول سوال میکنن من ربک، نمیگن مسموک، اسمت چیه؟ آقا اسمت چیه؟ خودت کیه؟ آقا تو خودت کیه؟ اسم اینو میپرسن ازت. ما عبداللهیم، بعد البته شغلی هم داریم، زن و بچه هم داریم. بفرمایید یک چی؟ همجوری بقیه چیزا رو کنار هم دیگه بگو. گفتم یه روز اینجا طرف اومد مسلمون بشه، گفت یا رسول الله میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود حاضری پدرتو بکشی؟ آقا جا خورد، بهتش زد، رفت، در رفت. هر چی رفت فکر کرد، دید نه، مثل اینکه باید بره مسلمون بشه، چاره ای نداره، میریم میگیم باشه بابامونو میکشیم، ولی این اسلامه نمیشه، باید بیاد یقه منو بگیره اسلام، من باید درم در آغوش اسلام. اومد گفت یا رسول الله بار دوم میخوام مسلمون بشم. آقا نگاهش کرد دید همونه، فرمود حاضری باباتو بکشی؟ گفت آره میکشم. قول قطعی؟ آره من میکشم. فرمود پس بگو اشهد ان لا اله الا الله، و مسلمون شد. بعد پیامبر اکرم، اینو داستانش یه بار دیگه به شما عرض کردم همینجا، فرمود که اسلام هیچ وقت نمیگه باباتو بکش. میخواستم اینم چقدر آدم دینی. اسلام اتفاقا بعد از توحید میفرماد به بابات احترام بگذار، به مادرت احترام بگذار، ولی همه چی تو باید برای دین بدی. تو زیارتنامه ها میگی به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی، همه چیزم فدای شما، همه چیزم فدای شما. آقا شما وقتی مسلمون میشید عضو یه حزب میشید، معلومه؟ عضو حزب خدا، همه چیت باید تو این حزب تعیین میشه. بعضیا که اعضای احزاب هستن، احزاب اجازه نمیدن ازدواج کنی. با کی میخوای ازدواج کنی؟ کلینتون رئیس جمهور آمریکا وقتی میخواد با خانمش ازدواج کنه، اونا تعیین میکنن. اون مدرسه صهیونیستی، اون دانشکده‌ای که از همه شخصیت‌های سیاسی آمریکا تعهد میگیره، همه یا هیچ مال اونا میشن، والا اجازه نداره توی آمریکا رشد کنه بیاد بالا. اونا همه چیزو کنترل میکنن. کجا میخوای شرکت بذاری؟ کجا میخوای سهام بگذاری؟ بذار من واسه تعیین کنم. همه چیزشون اونا تعیین میکنن. ما هم عضو حزب خداییم. وقت روز قیامت هم هر کسی با همین هویتش شناخته میشه. یالا اعضای حزب ابا عبدالله الحسین بیان این ور، حسینی ها بیان. روز قیامت فریاد میزنن عین الفاطمیون، فاطمی ها بیان. دین اگر قوی شد، هویت دینی به آدم میده. ازش مباحث کاربردی تر استفاده بکنم. یک، مادرهای محترم، پدرهای محترم بچهشونو با هویت دینی پرورش بدن و رشد بدن. بچه تو میخوای تربیت بکنی، خب بگو بچه من، ما کتابمون قرآنه، کتابمون کتاب درسی نیست، ما کتابمون قرآنه. بعد درس هم میخونی کنارش، انشالله یه شغلی پیدا بکنی، بتونی خوب بندگی خدا بکنی. اینا رو کلمه به کلمه قطره چکون تو ذهن جوونت بنداز، نه اینکه نصف وجودش هویت شخصی بدون دین داشته باشه که همه ببخشیدا بره‌ها و گاو و گوسفندای دنیا هم اینجور هویت‌ها دارن که هیچ ارزشی نداره اینا. بگو میخوای یه بازیگر مشهور بشی؟ بذار فکر کنم ببینم بازیگر مشهور میتونه به خدا چه کمکی بکنه، چه اطاعتی از خدا بکنه. ها خوبه، میشه تو دین جا داره، پس برو بازیگر مشهوری بشو. میخوای بازیکن مشهوری بشی؟ بذار ببینم آدم بازیکن مشهوری بشه، آدم وزنه بردار بشه، بره زیر وزنه، وقتی وزنه رو میزنه بالا بگی یا ابوالفضل. این آقای رضازاده رو کم نگیرید ها، بنده سراغ ندارم. تنها ورزشکاریه که میخواست مدال بگیره از رو عشق خودش، از رو عشق خودش عکس مقام معظم رهبری رو برداشت گرفت بالا سرش. من اینم، اینو ببینید، من اینم نکن که تلویزیون اون زمان میخواست نشون بده، هی سعی میکرد یه جوری نشون بده که این کلش نیفته. آخر هم رفتن یه مقرراتی وضع کردن این یا ابوالفضل رو سینه‌اش ننویسه. دفعه بعد که میخواست وزنه برداری بکنه گفتن آقا این هویت تو یه چیز بذار روش، هویت دینی تو اسم بذار روش. آیون شما شنیدید تو فرانسه تو قانون اساسیش نوشتن که پوشش آزاده؟ تو قانون اساسیش نوشتن هیچ کس نباید به خاطر نوع پوشش به کسی گیر بده. هر چی داشت خلاف قانون اساسی دولت فرانسه اولین دولتی بود که عمل کرد، گفت کسی مقنعه، مثلا مقنعه روسری سرش باشه حق نداره تو مدرسه باشه، بره بیرون. چند سال بعدش بخشنامه کردن پسرایی که تو مدرسه ها گوشت خوک نمیخورن به دلیل اینکه گوشت خوک حرامه، به دلیل اینکه گوشت خوک حرامه نمیخورن. این پسرها هم بخشنامه کرده خاک بر سرشون کنن، عقب افتاده های نفهم بخشنامه کرده این پسرها بعد از مدرسه اخراج بشن. میگه آخه این گوشت خوک نخوردن برای ما مهم نیست، این هر گوشتی دلش میخواد بخوره. اگه گفتش که من دوست ندارم گوشت خوک، اشکال نداره باشه، اما این بخاطر دین گفت بیرونش کنید از مدرسه. تو اخبار اعلام کردن سه سال پیش. اگه یکی از گفت من سرم درد میکنه اینو دستمال گذاشتم روزم، یا خب نه اشکال نداره، اما اگه گفت من این حجاب اسلام گفته اخراجش میکنن. چرا اینقدر احساس خطر میکنن؟ چرا؟ ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ ما داریم از این هویت دینی صحبت میکنیم. یه روایت براتون بگم، دوستان ناراحت نشن، قول میدید ناراحت نشین؟ ناامید ناراحت نه، نرید منفی بازی در نریم. همین الان اگه دیدید حالمون داره گرفته میشه استغفار میکنیم. خداوند متعال میفرماید، در روایات هست ائمه هدا علیهم السلام میفرماید بنده من اگه لباس بپوشه برای چشم دیگران نه به خاطر من لباس بپوشه، تا وقتی تو اون لباس هست من بهش نگاه نمی کنم، باید اون لباس عوض کنم. به خاطر من لباس بپوش، میبینی که اونا چقدر براشون مهمه. این هویت دینی تو باید تعیین کننده باشه. آیه قرآن هویت دینی، آیه قرآن هویت دینی، یه آیه پلکانی خوشگل قشنگ. این آیه رو هیچ وقت یادتون نره. من بچه بودم دوران راهنمایی بعد از انقلاب، یه آقایی شهید شد، پسر یکی از روحانیون تهران، معلم ما بود، معلم یکی از رفقامون بود. اون ما رو خرابمون کرد، با این آشنا کرد دیگه ما نتونستیم ولش کنیم. بعد ما رو میبرد کوه. اون زمان سال اول بعد از پیروزی انقلاب هنوز حجاب واجب نشده بود، یعنی ضروری نشده بود. سربرهنگی اینا میدونید یک سال بعد گفتن که طبق قانون باید حجاب اجباری بشه. اون زمان تو کوه همه کمونیستا و اینا پر بودن، ضد اسلام شعار میدادن، خیلی بیشتر از الانی که مثلا ممکنه چهار نفر یه شعارایی بدن. وقتی که حجاب اجباری شد خیابون ولایت چه شلوغ بازاری شد، تظاهرات علیه این مسئله. خب اون زمان ما رو میبرد کوه، حالا میبرد کوه که اشکالی نداشت، ما میرفتیم شعارای اسلامی میدادیم بین اونا. تا یه منطقه خالی گیر می آورد سر ظهر وای میستاد به نماز، میگو با باید نماز بخونیم بچه‌ها شعارمونه. ما میگفتیم بابا اینا مسخره میکنن، یه وقتی زدن آنه تقریبا هر کی از کنار ما رد میشد مارکسیست بود، یا عضو مجاهدین خلق بود و دادشکوش ستاره، یا بودن و کمونیست و اسلام قاطی کرده بودن. کجای اونا بود؟ میبرد ما رو تو اونا 15 نفر 20 نفر 30 نفر، اشکالی هم نداشت، ما نماز میخوندیم بابا، اشکالی نداشت. گرفتاری این بود، این وای میستاد اذان رو میگفت، اقامه رو میگفت، ما پشتش وایساده بودیم، گروه گروه هم میومدن از جلومون رد میشن. ای خدای شهید افتخاری تو شاهدی. نام شاید بعضیاتون بشناسید، پدرشون فکر کنم مرحوم شدن، خبر دارم ندارم نمیدونم، تو یادم نیست، ولی شما برید منطقه دولاب شهید افتخاری اونجا میشناسنش احتمالا، عکسش میزنن به در و دیوار، مسئول یه مدرسه ای شد بعدها. ایشون وای میستاد اذان و اقامه رو که میگفت، بعدش حالا ما مصیبت داشتیم با گریه های این شازده چیکار بکنیم، 5 دقیقه 10 دقیقه ذکر میگفت، گریه میکرد گریه میکرد گریه میکرد، حالا رو به مردم ما وایستادیم. واقعا توی این هواها نبودا، اصلا توی عالم نبود. ما وای میستادیم خجالت میکشتیم، دانش آموز بودیم، به هم میگفتیم اینجوری بابا این چیکار بکنه، بخون دیگه. وای میستاد اونجا گریه میکرد. این آیه قرآن که آیه هویت بخشه، مستحب قبل از نمازتون بخونید. این آیه رو من یادم نمیره، بچگی یاد گرفتم. شما هر موقع یاد بگیرید، چون هر روز میخواد قبل از نماز بخونید مستحبه، یادتون نمیره. آیه هویت ما چیه؟ هویت بخش ما میفرماد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من، عبادات من همشون، حج و روزه و زکات و همه اینجور عبادات من، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و زندگی من، شغل من، لباس من، زلف من، همه چیه زندگی من، پول در آوردن من، و مماتی مردن من برای خدای پروردگار عالمیان است. من برای خدا میمیرم، من برای خدا زندگی میکنم، من برای خدا زندم، به خدا کاری نداره. حالا من دارم به شما میگم، خدایا ما هر لحظه‌ای برای تو زندگی نکردیم، ما رو ببخش و بیامرز. آقا این آمار استغفار خیلی بالاست. الان شما چند لحظه زندگی کردید تا الان؟ چند لحظه؟ خیلی لحظه. همه رو با یه دونه دست نصف آوردن میخوای الهی آمین بگی؟ بابا حداقل یه حسابی باز کن. گفت طرف رفته بوده التماس میکرده که امام رضا من باید تو این قرض الحسنه ماشین میدن، اینا باید برنده بشم، اینا خیلی تیکه پاره میکرده. شب یه فرشته الهی رو خواب میبینه، میگن البته، میگه بابا در دقل تو این همه گریه زاری میکنی، برو یه حساب پسنداز باز کن که بشه برنده بشی. حساب هم باز نکرده، نامرو لامرو بعد همچنی میگه یالا بابا تو در دقل دستتو بیار بالا، یه حساب باز کرده باشی. دعا خیلی مهمه، تا صبح شب قدر باید گریه کنی براش. من حالا دیگه خیر تو رو میخوام، اینجا میخوام کاسب بشی، با این جمعیتی که هستن دعا حتما مستجاب، دستم که ببری بالا خدا من خجالت میکشم دست بندم رو خالی رد کنم، بندم عزت داد دست بلند کردی، من نمیتونم دست شو خالی رد کنم. خدایا هر لحظه ای زندگیمون به خاطر تو نبوده ببخش و بیامرز. وقت پلکانی نگاه کنید، ان صلاتی، بگو نماز من. انصافا راحت ترین چیزی که برای خداست نمازه. قبول دارید شما؟ اگه قبول ندارید من توضیح بدم. قبول نداریم اسکه. چرا نماز فقط به خاطر خداست؟ چون ما هیچی ازش سر در نمیاریم خدا وکیلی. صدقه 70 تا بلا رو برطرف میکنه، بالاخره به یه کاری میاد. حالا ممکنه بعضی از صندوق صدقه ها کار نکنه، آدم پول توش بندازه بخوره به ماشین بخوره زمین، ولی بالاخره همه صندوق صدقه ها اینجوری نیستن، بعضشون کار میکنن. خیلی چیزات ما میفهمیم برای چی، آقا پول بده به فقیر میفهمیم برای چی، ولی این دولا و راست شده خدا وکیلی معلوم نیست. اگه کسی تونست بگه من چرا باید یه دونه رکوع برم دوتا سجده، صبح 2 رکعت بخونم، شب 3 رکعت و 4 رکعت، چون هیچ چیز سر در نمیاریم خدا وکیلی فقط برای تو میخونیم. قل ان صلاتی، نماز من، ولی خب این آغاز ماجراست. قل ان صلاتی و نسکی و عبادات من، همه عبادات من، روزم هم به خاطر توه. عبادات دیگر آدم گاهی برای افعه بالاخره دیگه لازمه دیگه، اینجوری هم نیست که آدم زیاد بتونه مخلص باشه با اینا. گفت طرف رفت حج، اومد بهش گفتن که هی بهش گفتن مشکی فلانی، هی میگفت بابا آخه من حج رفتم، اینا چرا اینجوری میکنم، من حاج فلانی باید بگم. میگفتن هی مشکی فلانی. بعد آخر سر گفتش که خب میخواید من از مکه تعریف کنم؟ که همه حسابی شیرفهم بشن ایشون مکه بوده، سر سفرش نشستن این مشکی میگن. مشهد که من نرفتم، فقط دیگه درجه است اینا دیگه، میره بالا دیگه، بعد میگن کربلایی، بعد میگن حاجی دیگه، این درجه آخرشه. هی نشست توضیح داد خاطرات مکه رو گفت و سیر، بعد گفت اینا عوض میشن. هی بعد تو خاطراتش میگفت فلانی به من میگفت حاج آقا بیا این ور، یه دفعه رئیس کارمون بارمون گفت حاجی فلانی بیا این ور، اون گفت حاجی فلانی اینجوری، از اونجا برگشتیم پای فرودگاه فلانی اومد گفت حاجی فلانی زیارتت قبول. همه رو که گفت طرف رفیقش برگشت گفت مشتی فلانی عجب خاطراتی داشتی. بابا اینا درست نمیشه. حالا آدم گاهی از اوقات، ولی نماز رو آدم مخلصانه میخونه. دیدی آدم نمازش دیر میشه یواشکی میخونه بعضی وقتا؟ یعنی خدای مستحباتش رفته فقط قسمت واجباتش مونده که فقط به درد خودت بخوره، یه گوشه طلایی بخونی بشه. حالا این مستحباتش بود، برای مستحباتش آدم افه می اومد، ولی نماز خدا وکیلی خیلی خالصانه است. قل ان صلاتی و نسکی و عبادات من، بعدش از این بالاتر و محیای و زندگی من، خدایا من خدا وکیلی برای شما زندگی نمی کنم. یعنی شما بودی نبودی من سر کار میرفتم. یعنی هویت دینی هنوز عمیق نشده. به خدا هم فال هم تماشا، تو به خاطر خدا لباس بپوشی. الهی من فدای امام صادق بشم. بگو انشالله. ما خودم رو میگم، شما رو که نگفتم که، راحت بگو. الهی من فدای امام صادق بشم با این طرز حرف زدنش. چی میفرماد امام صادق؟ از کنار یه خونه ای داشت رد میشد، دید این داره بنایی میکنه. فرمود از دوستانشون بود، چی کار میکنی؟ بله آقا ما درگیر بنایی شدیم دیگه، شهرداری و پروانه بگیر و اینا برای یه دونه پنجره. حالا شهرداری و پروانهش که میدونین دیگه اضافه است. پنجره برای چی؟ گوه آقا جون این اتاق ما گاهی توش غذا میپزیم، میخواییم دود آشپزخونه بره بیرون. آقا امام صادق فرمود چین چه طرز حرف زدن؟ گفت آقا من دارم والا بنایی میکنم، دود آشپزخونه بره بیرون، من چیکار کنم؟ فرمود اینجوری نگو. هویت دینی باشه وا. اگه تو هم خواستی بعدش تو هم قربون صدقه امام صادق برو. باشه؟ ببین خوشت میاد اول ببین قشنگ بررسی کن این برای چی میخوای فداش بشی. آقا امام صادق فرمود بگو من پنجره دارم برمیدارم، آسمون رو نگاه کنم میرم کی وقت اذانه، دودم میره بیرون. دود نمیره؟ گفت چرا دود میره؟ گفت تو به نیت اذان پنجره باز کن. اون زمان بلنگو رادیو نبود که، مردم باید آسمون نگاه میکردن. بگو من به این نیت باز میکنم. گفت آقا جون آدم پنجره غیر دینی باز میکنه و محیایه. آقا لباس خوشگل میخوای بپوشی؟ آیون لباس خوب. بگو من لباس خوشتیپ میپوشم، نگن این بچه مذهبیه تیپ نداره، اینم تیپ به بچه مذهبی، خدا به خاطر تو لباس پوشیدم. پول نمیخوای در بیاری؟ بگو خدایا پول میخوام در بیارم، بزن و بچه‌م بدم راحت باشن، راحت بتونم برای تو عبادت کنم. آقا چی بگم دیگه؟ نمیشه اینجوری بشه؟ یکی از خادمای حرم امام رضا میگفتش که ما یکی از دوستان بازاری تهرانمون بود، اومده بود مشهد، بهش گفتم بیا حرم، میخوایم شستشوی حرم بکنیم. آقا بیا بریم توی حرم، تو هم کمک کن. خیلی خوشحال شد و اومد و بعد همینجوری که میومد گفت تو رو خدا منو دعا کن، ما پسرمون گرفتارمون کرده بهش میگیم ازدواج کن، میگه من باید خانممو امام رضا معرفی کنم. بابا امام رضا معرفی کنه چه؟ اومدیم معرفی نکرد از رد، بالاخره هم مردم از زندگی میکنه. ما الان ما دوست داریم آقا معرفی کنه. هیچ، اینو گفت و شروع کرد به مثل بقیه پولا رو میریخت تو گونی و علما دستمال میکشیدن، اینا کارهای دیگری انجام میدادن و یه دفعه هم یه گوشه با استبصای بلند گریه میکنه. اومدم بهش میگم چیه چی شده؟ میگه نگاه کن این کاغذه چی نوشته. یه دختر خانمی نامه نوشته به امام رضا، امام رضا از همه عالم میان از تو حاجت میگیرن، ما جزو همسایه‌های فقیر تو جنوب شهر مشهدیم، بابامون نداره فقیره، ما دخترها تو خونه موندیم. امام رضا من 3 روز بهت مهلت میدم، اگر یه کسی رو نفرستی برای خواستگاری من، دیگه هر موقع از کنار گنبدت رد میشم اون ور رو نگاه میکنم. گفت گریه من برای اینه که الان آخر تاریخشه. یه آدرسی هم نوشته. گفتم واقعا میخوای بری گوهره؟ میخوام برم. ما گفتیم امام رضا آدرس بده، داده دیگه. نصف شب میگفت رسیدن به خونه دختر خانوم، در زدن، پدرش مأمور شهرداریه اومده بیرون. بله بفرمایید. والا اومدیم خواستگاری. شما کی معرفی کرده؟ امام رضا معرفی کرد. یعنی چی امام رضا؟ باید از دخترتون بپرس. رفته تو خونه، صدای گریه تو خونه بلند شده. رفتن و یه هفته ای عقد و ازدواج. پسرش هم گفته بله خوبن دیگه، امام رضا آدرس داده دیگه. حالا اون یه عمر زندگی میکنه، میگه امام رضا جور کرد. دینداری قوی، ببینید چقدر عشقش زیاده، چقدر لذتش زیاده. دینداری یعنی هویت زندگی دینی بشه، ماهیت زندگی دینی بشه و محیای همه زندگیم دینی بشه. خودتو برو ببند. آقا جون شما خدا بهت بچه میده؟ خب الحمدلله. گرفتاری نداری؟ نه. برو حرم امام رضا بگو امام رضا میخوام تو بچه بهم بدی. میشه؟ میشه منم مثل این مریضایی که خدا بهشون بچه نمیده میان حاجت میگیرن از تو بچه بخوام؟ مقدمات دنیایی هم سر جاشه. اینقدر هم قشنگ میتونه زندگیشو رنگی بکنه. یه آقای دکتری بود توی قم، میگفت خونه ما هیئت بندازه، که دوبار هیئتمون، هیئت هفتگی که داریم تو قم، اون موقع کوچیکتر بود توی خونه ها میافتاد، انداختیم خونش، مردم آسی شدن، آقا جانه میشه، اذیت میشیم. گفتم آقای دکتر دیگه خونتون هیئت نمیندازین. گفت من اگر خونم رو عوض بکنم هیئت میندازین؟ گفتم آره خب هیئت میندازین، برو یه جایی آدرسش راستا باشه، نمیدونم راحت بیان، خونت اینجوری باشه، پارک میکنن، همسایه ها اذیت نشن. 2-3 هفته بعدش من این آقای دکتر رو دیدم، گفتم چیکار میکنی؟ گفت نمیدونید دارم دیوونه میشم. گفتم چرا؟ اذیت داری میشی دنبال خونه میگردی؟ گفت نه به خدا، اصلا نمیدونی زندگی رو تازه فهمیدم. آقای دکتره توی دو قومم هست الان. گفتم چطور؟ گفت میرم بنگاه، از این بنگاه میرم به اون بنگاه، آوارگی میکشم، هر بنگاهی که میرم برمیگردم، از بنگاه که در میام میگم حسین من خونه رو برای تو میخوام. اصلا یه عشقیه، یه حالیه. خونه خریده بود، میگفت نمیدونی زیر زمین رو شو کردم حسینی، هر موقع میرم تو خونه یه نگاه میکنم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. خونه من نیست، من خادم حسینی تو هم. آقا اون خونه زندگی کردن داره و محیای لله رب العالمین، زندگی مال خداست. و مماتی، ما میرفتیم جبهه، بچه ها میگفتن که ما زندگیمون برای خدا شده، ببین اومدیم زندگیمون رو وقف جبهه کردیم، ولی خدا ما رو نکش، ما شهید نمیخوایم بشیم و مماتی هم نشده. خدای من برای تو میخوام بمیرم، فعلا نمیخوام بمیرم، حالا بعدا انشالله. یعنی بچه رزمندای خوب ناز پاک میگفت من تا محیای رسیدم به مماتی نرسیدم. پله ها رو میبینی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این بابای مرحوم ما خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه، ما شاخ در می آوردیم بهش نگاه می کردیم، می نشست میگفت بچه ها من شما رو برای خدا میخوام، اگه میخواید تو راه خدا نباشید الهی یه ذره یه لحظه رو زمین نمونید، الهی زود از بین برید، الهی مرگتون رو ببینم. اون بابا تو رو خدا تو خیلی مهربون و باحالی، اصلا یه بابایی بود خیلی مهربون بود، ولی آقا پای دین که میره ما رو همه رو میفرستاد قبرستون. بابا نه اصلا آقا یواش بزن. میگفت من همینم که هستم. بعد ما حالا از بابای خودمون داریم تعریف میکنیم، بالاخره حق و استادی هم به ما داره، ما اولین منبرها رو از ایشون شنیدیم، حالا بابای ما هم بوده باشه. مثلا بچه‌ها دختراش اینا گاهی من میدیدم جشن تولد میگیرن، الهی 100 سال زنده باشی بیا شمع رو فوت کن. آقا این بابای ما ناراحت میشد، عصبانی میشد، میگفت خدا گفته این کارو بکنید، پیغمبر گفته، این مسخره بازی ها چیه؟ آدم نور رو خاموش میکنه خوشحال میشه. ما تا نور میاد صلوات میفرستیم، شما نور رو خاموش میکنه خوشحال میشه. چراغ خاموش بود، چراغ یعنی نور هدایت. چه مسخره بازی، نه کدوم لنگ دنیا آوردید؟ اصلا ناراحت میشد، عصبانی میشد، این بیدینی ها چیه میکنید؟ خدا نکنه یه علامتی از غربیا تو ما بود، نک پدری در می آورد دیگه، همین شد دیگه، ما شغل دیگه غیر از بهتر از روزه خونی پیدا نکردیم. اصلا ناراحت میشد، میگفتیم من میگفتم کم کم پا به سن گذاشته بودم، میگم بابا دیگه حالا جشن تولد داره زیاد گیر نده دیگه، حالا اینا بچه‌ها دلشون میخوانم کلاسیاشون، میگفت یه جور دیگه بگیرم، شم چرا فوت میکنن عین کفار. اصلا خیلی متحجر بود، خیلی متحجر بود، آینده همه اینجوری میشن، متحجر معناش این نیست که عقب مونده باشه، متحجر شوخی میکنه، وقت ناراحت نشه بابامون خیلی هم حساسه، میاد تو خوابمون اخ میکنه، چه اینجوری گفتی درست حرف بزن. هویت دینی، من چندی پیش به یکی از مسئولین مملکتی گفتم این یعنی چی اون وقت شما نوار میگیرید نوار رو قیچی میکنید؟ یعنی اینجا افتتاح شد؟ قبلا کف میزدن آنها صلوات میرسدن الحمدلله، خب باره کلا، ولی نوار قیچی میکنید این ها کی یاد گرفتی؟ نوار قیچی میکنید این غربی ها دیگه. آقا تو فرهنگ ما ایرانی ها، تو فرهنگ ما ایرانی ها قیچی دعوا نمیاره؟ چند نفر بله بگم اونایی که شنیدن؟ او خیلی ها شنیدن. اول افتتاح یه چیزی دعوا میاره. آقا حالا من نمیخوام بگم خرافات یا چیه، تو فرهنگ ماست. شما بیا یه کار دیگه بکن، هیچ کی گوش نمیده والا به خدا حرف ما بچه طلبه رو. ما به خدا حرف، این حرف مهمه، اینا هیچ کدوم از عناصر فرهنگی اون نباید مال بیگانه باشه. یه نوار بزن، گره بزن، این گره هایی که گلی هست، پاپیونی مثلا، حالا فارسی رو پاس بداریم خراب نکن دیگه، پاپیون چیه؟ حالا این گره هایی گل داره، بعد بگو من این گره رو باز میکنم، اینجا گره گشایی شد. آقا فرهنگ خودمونم هست، میگه آقا بیا این کار ما گره افتاده گره گشایی کن، چقدر بهتر میشه خودمون باشیم. به خدا یه روزی برسه این پیرنایی که داریم میپوشیم، یقه انگلیسی ها، همه اینا رو عوض خواهیم کرد. یه روزی میرسه عوض میکنیم، حالا نمیخوایم حساس باشیم زیادی گیره بی خود بدیم، ولی عوض میکنیم. بعد از انقلاب دیدید کراوات چجوری ور افتاد، نمیدونم به گردن کی افتاد. اینا رو خیلی اسلام براش حساسیت قائله. وقت گذشت و الا یه داستان بسیار زیبا میخواستم از یه آقایی بگم. یادتون باشه یه روز اینجا، روزهای آخر جلسمون که بخوایم بیشتر گریه کنیم انشالله روزهای آخر جلسه، داستان ماشالله نجار رو بهتون بگم. هویت دینی چقدر زندگی انسان رو صفا میده، همه چیت بشه حسین. آ جوانایی که میخواید خونه دار بشید، بگید که ما میخواییم خونه دار بشیم، خونمون روزه ابا عبدالله بندازیم. به این نیگه خونه دار میشی، بالاخره خونه میاد. میگفت من بچه‌م رو دیگه نمیخوام کتک بزنم. تو همین تهران تو محرم به من میگفتش که یه سالی، گفت بچه‌م آج آقا من بچه کوچولو دارم میخوام کتک بزنم. اصلا نباید بزنی. گفت آخه من به یه دلیل دیگه میخوام کتک نزنم، هیچ وقت. گفتم به چه دلیلی؟ گفت میخوام بچه‌مو خیلی نازبار بیارم، خیلی مهربون باش برخورد کنم، که وقتی بزرگ شد روزه بچه‌های ابا عبدالله حسین رو شنید، 3 ساله حسین رو سیلی زدن، بچه‌م دق کنه تو جلسه روزه حسین، بیاد بگه بابا گفتم بچه حسین رو زدن، مگه بچه رو میزنن؟ این یعنی هویت دینی شده. من تو رو خدا امیدوارم یه بحث مفیدی امروز عرض کرده باشم. به نظر خود من یه حرف خیلی مهمه، خیلی مهمه، رنگ بده زندگیمونو، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، رنگ و بوی حسین بگیریم. امام صادق علیه السلام این بچه های کوچولوی خودشو میدید، بچه های کوچولو خودشو، بچه های بنی هاشم برادرشو، دیگرانو میدید، بچه ساداتو میدید، تا میدید بچه کوچولو داره میدوه گریه میکرد، میگفتن آقا چرا گریه میکنی؟ میفرمود به یاد مصائب جدم حسین میفتم، هر کدوم از بچه های حسینو میبینم، ذریهشو میبینم 10 تا نسل اونورتر، میگه یاد بچه های حسین میفتم، تو کربلا داشتن میدویدن، دشمن چجوری اینا رو دنبال میکرد، تازیانه میزد. ببین امام صادق بچه هاشو رنگ حسینی میده، خدا امام صادق علیه السلام همه رو با رنگ امام حسین میبینه. اومد گفتش که آقا خدا به ام دختری داده. آقا فرمود الحمدلله، اسمشو چی گذاشتی؟ گفت اسمشو گذاشتم فاطمه. آقا اینقدر گریه کرد، گفت آقا من این کار بدی کردم. فرمود نه خیلی اسم خوبیه، ولی مواظب باشی وقت دخترت چون نامش فاطمه از کتا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.